اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه هشتم، قطره ای از دریای معارف رضوی. روایتی رو با هم می‌خواندیم از فرمایشات حضرت رضا علیه السلام که امر فرمودند که یادداشت بشه و ما روایت رو به البته سلیقه خودمون تقسیم کردیم به بخش هایی که هر جلسه از هر بخشی یک مفهومی رو توضیح بدیم و بعضی از مفاهیم که قاعدتاً بیشتر نیاز به توضیح داره در طی چند جلسه بررسی بشه. رسیدیم به بخش چهارم از این روایت. من اون بخش چهارم رو که نسبتاً هم طولانی تر هست از بخش‌های قبلی چند خطه میخونم و بعد عرض میکنم که از این قسمت کدوم تیکش رو با هم یه مقداری تأمل بیشتری میکنیم. حضرت میفهمد که در ادامه اون فرمایشی که صحبت کردیم که لا یقدر واحد من المخلوقین ان یأتی به مثله، در ادامهش میفرمایند و ان الدلیل و الحجة من بعده على المؤمنین و القائم به امور المسلمین و الناطق عن القرآن و العالم به احکامه اخوه و خلیفته و وسیه و الذی کان منه به منزلت هارون من موسی علی ابن ابی طالب علیه السلام امیر المؤمنین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین یعسوب المؤمنین و افضل الوسیین بعد النبیین و بعده الحسن و الحسین علیهم السلام واحدن بعد واحد الى یومنا هذا اترت الرسول و اعلمهم بالکتاب و السنه و عدلهم بالقضیه و اولاهم بالامامت فی کل عصر و زمان. حالا با هم ترجمه میکنیم. حضرت میفرمودند راجع به وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت کتابی رو آوردند و اون کتاب این ویژگی ها رو داشت. بعد می‌فرمایند راهنما و حجت پس از پیغمبر و ان الدلیل و الحجت من بعده علی المؤمنین بر مؤمنین و القائم به امور المسلمین و کسی که متصدی امور مسلمانان است و ناطق عن القرآن و کسی که سخنگوی قرآن است، سخن بر مبنای قرآن میگوید، شارح قرآن است و العالم به احکامه و کسی که عالم به احکام آن است، اخوه و خلیفته و وصیه برادر پیغمبر، خلیفه پیغمبر و وصی پیغمبر است و الذی کان منه به منزلت هارون من موسی، همان کسی که نسبتش با پیامبر نسبت جناب هارون است به جناب موسی. اینا ویژگی های کدام شخص است که دارید توضیح میدید؟ یا علی ابن موسی رضا، علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین. دقت کنید که اینجا با توجه به اینکه حضرت نام مقدس امیرالمومنین علیه السلام آوردن، باز از بکار بردن امیرالمومنین اجتناب نکردن، این تقیدی که داشتن. امیرالمومنین و امام المتقین و پیشوای با تقوایان، قائد الغر المحجلین، پیشرو روشنجبینان، کسانی که اعضای وضوشون در قیامت می درخشد که یک اصطلاح است، یعصوب المؤمنین، پادشاه مؤمنین، و افضل الوصیین بعد النبیین، در بین اوصیای انبیا افضل اونها، و بعده الحسن و الحسین علیهم السلام، بعد از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هم امام حسن و امام حسین علیهم السلام، واحدن بعد واحدن الی یومنا هذا، تا به امروز یکی پس از دیگری، اطرت الرسول، اطرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، و اعلمهم بالکتاب و سنه، و عالم ترین اونها به کتاب و سنت، و عادل ترینشون در قضاوت، و اولاهم بالامامت فی کل عصر و زمان، در هر عصر و زمانی این اهل بیت پیامبر اولا هستند به امامت. از این بخش از فرمایشات حضرت رضا علیه السلام عبارت والذی کان منه به منزلت هارون من موسی رو انتخاب میکنی. اسم این روایت چیه؟
روایت
سب میکنی ات نداره. بله بفهمید، شما هم بتونید فکر کنید. نه تو خودشه، والذی کان منه به منزلت هارون من موسی. احسنت. این چقدر خوبه وقتی فکر میکنین یادتون میاد. حدیث منزلت، میخوام راجع به حدیث منزلت یه قدری صحبت کنم. توجه بفرمایید که در موضوع حدیث منزلت در دو قسمت کتاب جواهر الکلام فی معرفت الامامت و الامام بحث آمده است. من از یکی از اون بخش ها که مربوط به جلد دوم است بخش هایی رو انتخاب کردم که خدمتتون بخوانم و توضیح بدیم، و یک توضیحاتی هم بر این بیفزاییم که انشالله نسبت به حدیث منزلت و آنچه که حدیث منزلت بر اون دلالت میکنه توجه بیشتری پیدا کنه. دلالت حدیث یعنی چی؟ یعنی حدیث بر یه چیزی دلالت میکنه. یعنی چی؟
یعنی حجتش، یعنی قاطعیت میده.
شأن نزول یه چیزه، دلالت یه چیز دیگه است. مصداق هم یه چیز سومیه. حالا که اینجوری گفتین سه تاشو بگین: شأن نزول، مصداق و دلالت اون آیه یا روایت. این سه تا رو با تفکیک بگین. شما چون تازه نفسی یه خود صبر میکنیم بعد وارد میدان بشیم.
شأن نزول که اون داستانی، اون جریانی که بابت اون داستان آیه قرآن نازل میشه.
بله.
بعد از اون میگن شأن نزول این آیه.
خب.
دلالت و مصداق اون
افرادی که مثلا یه حالا میزن سر منزلت در جایگاه هستن میره دیگه. خب. مصداقشون هستن. هارون به موسا که جا مثلا دلالت میکنه، مصداقشون هستن میره.
که در خیلی از اینها تقریبا در بسیاری از فضائلی که این گونه هست در هر زمانی یک مصداقی دارد. اون زمان مصداق اتم و اکملش وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام است. در زمانهای بعد هم حضرات معصومین علیه السلام است. این هم میشه مصادیقش. دلالت یک آیه یا دلالت یک روایت یعنی آنچه که این آیه یا این روایت بر اون نشانه میدهد، اون رو روشن میکند. از این آیه یا روایت میشود اون بحث را استخراج نمود. میگن دلالت این آیه بر عصمت وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام است. یعنی این آیه مختصاتی دارد به شکلی بیان شده که ازش میشود عصمت حضرت را اثبات کرد. ما در حدیث سفینه که ظاهراً یک حدیث خیلی شیرین قشنگ دلچسبیه، میشود از این به مطالب مختلفی پی برد. یعنی وجوه مختلفی از این روایت وجود داره که بهش توجه نمی کنیم. اگر توجه کردیم انشالله این توجه زمینه عنایت معرفت خدای متعال باشه. در مقدمه این بحث یک بحثی بگم براتون، خودم فکر میکنم خیلی نوعه، یعنی اینو نشنیده باشید یا شاید کم بر بخورید به این مطلب. یه مطلب خیلی جالبیه و به یه تعبیری گوارا. ما فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام را میتوانیم به دو بخش تقسیم کنیم. یک، فضائلی که هر کسی، هر مسلمان یا غیر مسلمانی به اون فضائل بر بخوره در مقابل اونها سر تعظیم فرود میاره، خاضع میشود در برابر انسانی که این فضائل رو داره، ایمان داشته باشه یا ایمان نداشته باشه. یعنی در برابر علمی که امیرالمومنین علیه السلام صادر می کنند، تشعشعاتی از علم امیرالمومنین علیه السلام، عمر هم خاضع میشه. یعنی او هم میگه لولا علیون لهلکه. خب این یک مشخصه است که وابسته به ایمان به حضرت نیست. عدالت امیرالمومنین علیه السلام به شکلی است که اگر یک بی ایمان به امیرالمومنین علیه السلام هم با او مواجه بشه، تفحص در تاریخ بکنه، کتاب امام علی ابن ابی طالب صوت العدالت الانسانیه می نویسه. حالا نمیخوام بگم همه جای این کتاب درسته ها، میخوام از عنوانش استفاده کنم که نقل میکنن، میگن دعوتش کرده بودن، یه سفرم ظاهرا رفته بوده نجف، دعوتش کرده بودن برای سخنرانی، پشت بلنگو جور جور داغ از حال به در میشه، یعنی انقدر منقلب میشود. در برابر چی؟ در برابر این شاخصه های انسانی. وقتی کسانی هستند شما در سرتاسر دنیا میبینید نام امیرالمومنین علیه السلام به نیکی یاد میشود، یعنی کسی نسبتاً آشنایی با دین خاتم الانبیا داشته باشه، بر هر مرامی باشد در مقابل علی نمیتواند خضوع نکنه. حالا عثمان را برتری بدهد یا ابوبکر را برتری بدهد یا دیگران را، بازم علی برای او یک شاخص است. این یک دسته از ویژگی های امیرالمومنینه. اما یک دسته دیگر از ویژگی های امیرالمومنین، فضائل امیرالمومنین، فضائلی است که وابسته به ایمان افراد است. یعنی به میزان طهارت قلب و پاکی نفس فرد از اون فضائل بهره بیشتر میبره. این که فضائل امیرالمؤمنین قابل احسانیست و این روایت مشهور رو که از اهل سنت هم هست و انشالله بعداً به تدریج از این روایات بیشتر مأنوس باشیم در زندگیمون، که وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن لو ان ریاض اقلامون والبحر مدادون والجن حسابون والانس کتابون ما احسو فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام. این درباره همه فضائل امیرالمومنین علیه السلامه، اما همه این فضائل برای افراد قابل درک نه، به ایمان افراد وابسته. احادیثی مثل حدیث سفینه هم از این جنسه، احادیثی مثل حدیث منزلت هم از این جنسه. پس برای اینکه نماز اول وقتمون نگذره این تیکه رو جمع‌بندی کنم، بعد انشالله بحث رو ادامه بدیم. سلام علیکم، خوش آمدید. بفهمید جمع‌بندی این قسمت از بحث این شد که اگر ما در روایت داریم که پیامبر فرمودن لو ان ریاض اقلام والبحر مداد والجن خصاب والانس کتاب ما احسو فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام، این به این معنا نیست که همه این فضائل برای همگان قابل درک باشه. یه فضائلی به مراتب ایمان شما بستگی داره. مرتبه ایمان که بالاتر رفت، خضوع در برابر این حجت خدا بیشتر می شود. حالا تو پرانتز میگیم یه گریز معرفتی بزنیم برگردیم. پس اگر کسی معرفتش افزون شد، اجرش در زیارت بیشتر شد، اگر کسی معرفتش بیشتر شد، بهره و ثوابش بیشتر شد، اگر گفتن با داشتن این معرفت طرف بخوابه هم فضیلتی دارد برتر از این که بدون این معرفت به عمل خیری دست بزنه، ریشه در همینجا داره. برای اینکه در قلب اتفاقی میافتد که اون اتفاق در مقام اشرف نفس خیلی ارزشش بیشتر از اتفاقای در مقام اخص نفسه. مقام اخص نفس و اشرف نفس چی بود؟
مقام اخص نفس اون رفتار و اعمالیه که ما به صورت ظاهر انجام میدیم و مقام اشرف نفس
ذهن
همون نیت
همه توجهات ما به هر چیزی که توجه میکنیم. قبلا گفتیم فعل ما چیزی جز توجه نیست. فعل ما چیزی جز توجه نیست. این توجه در هر مقامی که صورت میگیره تنها فعل ماست. این میشه مقام اشرف نفس. ثمره این توجه افعال ظاهری می شود که هیچ کدامش فعل ما نیست. یادتون بیاد گفتیم حرکت دست برای برداشتن یک لیوان فعل من نیست، توجه من فعل منه که بخوام اینو بردارم. بقیهش همش چیه؟ یعنی چی؟ یه جوری تعبیر رو بگین که
یعنی ماهیچه که کار میکنه دست من نیست، اون قبل از منبسط شدنش اون تکون خوردنش فقط اون نیتی که من الان میکنم که این کارو بکنم اون اختیارش دست منه که میتونم بکنم میتونم نکنم.
وقت شما میخواستین چیزی بفهمم؟ وقتی من این توجه را میکنم، این تعبیر رو دقت کنین، وقتی من توجه را میکنم الان، همین الان، یا این قدرت به فعلیت رسوندن این توجه به من داده میشود یا داده نمیشود. اینو تو تعابیر بحث عدل ذیل کجا میخوندین؟ جبر و اختیار. یه خورده بهتر بگین. تو بحث قضا و قدر، قدرتی که خدا میدهد مقدر میکند. بگین. او قوتی که خدا میدهد تقدیر خدای متعال است برای اینکه شما بتوانی این کار را انجام بدهی. گاهی شما این توجه را میکنی، قدرت بهت داده نمیشود. گاهی این توجه را میکنی، میخوان قدرتشم بهت بدن، یه خطایی میکنی، یه معصیتی میکنی، قدرت را انگار وسط را نگه میدارن، برگشت میخوره. پس آن به آن قدرتی دریافت میکنی بر اساس، بگید، توجهی که کردی. تو توجه میکنی، اگر این توجه به خیر باشه، با اراده خدا همسو شده، شما برش توفیق پیدا میکنی. اگر این توجه با اراده خدا همسو نشود ولی خدا شما را مانع نمیشود، تو از این قدرتت میتوانی استفاده بکنی، در خلاف رضای خدا عمل بکنی. در هر صورت آن به آن قدرت رو بهت یا میدن یا نمیدن. خب بحثمون این بود که در مقام اشرف نفس اتفاقاتی میافتد. اگر کسی با ایمان به فضائل امیرالمومنین علیه السلام توجه کنه و اگر کسی بدون ایمان توجه بکنه. گفتیم بدون ایمان هم همه خلق در برابر عدالت علی سر فرود می آورند، اما کلی از این روایات که در فضائل امیرالمومنین علیه السلام هست اصلا درک نمی کنه. به میزانی که این قلب سیاه شده، کتاب فضائل امیرالمومنین را مثل قصه نگاه میکنه، باور نمیکنه، مگه میشه، آخه چطور؟ ولی وقتی قلب روشن شد، منور به نور معرفت و ایمان شد، قلب شما نورانی تر از قلب امثال بنده است. بنابراین شما وقتی روایتی در فضائل امیرالمومنین میخوانید، قلبتون خاشع تر میشود در برابر حجت خدا. بنابراین اگر یک جمله ای را کنکاش بکنیم، سرچ بکنیم تو مجموعه جلساتون، می‌بینیم این جمله رو زیاد گفته ایم. بندگی جلوه‌گریش در خضوع در برابر حجت خداست. یعنی برای درک معرفت، محبت و طاعت حجت خدا باید از گناه فاصله گرفت، و الا ممکنه یه اعمال ظاهری انجام بدی و بگذره. این ستا به هم پیوسته است. طاعت افزونتر، محبت افزونتر، معرفت افزونتر. معرفت افزونتر منتهی به محبت افزونتر و طاعت افزونتر می شود. کسی معرفتش نسبت به امیرالمومنین علیه السلام افزون بشود، محبتش افزون می شود، طاعتش نیکوتر میشه. پس اگر ما در طاعت لنگیم، به خاطر اینه که در معرفت لنگیم. یه جمله رو قبلا گفتیم، الان میگیم، از حافظه های خوب استفاده کنیم و پوشیم برای نماز. گفتیم مرحوم شیخ جعفر شوشتری میگوید اگر کسی، بقیهشو بگیم، من صبر میکنم، فکر میکنم بعضیا بتونم بگم. این الان آقا محمد مهدی یه جوری داره من نگاه میکنه انگار قبلا شنیده. فدای شما بشم من. آقا ما هستن یا الله. گفتیم مرحوم شیخ جعفر میگوید اگر کسی در افعالش ایرادی بود نشان دهنده مشکلی در اعتقاداتشه. حالا اگه بخوام این جمله رو با بحثمون جور کنیم، حالا او شیخ جعفر است ما هم سید محمدیم، بالاخره یه تغییری تو جملهمون میدیم، میگیم اگر کسی در اطاعتش و طاعتش نقصی بود، نقص در محبت و معرفتشه. معرفت نسبت به امیرالمومنین پایینه. باز یادآوری میکنم، میخوام پیوستگی بحث ها رو برای کسانی که شنیدن یا میشنون گاهی روشن کنم. میگفتیم امتحان کنید هفته ای که شما فضائل امیرالمومنین علیه السلام را بیشتر میخوانید، شوقتون به عبادت خدا بیشتره. یادمه که منزل حاج آقا این عرضو گفتم. اگر شما هفته ای روایت بیشتر بخونید، انستون با فرمایشات اهل بیت بیشتر بشه، خضوعتون، خضوع این قلب در برابر اهل بیت بیشتر میشود، او هفته شوقتون به زیارت، شوقتون به نماز، شوقتون به بندگی بیشتر، شوقتون به صبر افزونتر بیشتر میشه. اگر اون سری امتحان نکردید، این سری امتحان کنید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.